أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه كل يوم 50 آية. امام صادق علیه السلام می فرمان که قرآن عهد خداست، پیمان خداست به سوی خلقش، لذا سزاواره که، شایسته است که یک مسلمان در عهد نامه و پیمان نامه خدای خودش نظر کنه، دقت کنه، تأمل کنه. و این که ان یقرأ منه کل یومن 50 آیه، هر روز 50 آیه ازش حداقل بخونه. بله، نه نه، اون خلاف ظاهر روایته، چون غرض اینه که اون پیمان نامه که مثلا یه سوره رو 50 آیه رو شما هر روز تکرار کنی که خیلی بعیده این مراد باشه. انسان شروع میکنه از اول، این بعد برای عوام الناس ها، یعنی دیگه حداقل کف مسلمونی سزاواره که 50 آیه هر روز آدم بخونه دیگه. حالا جا داره بیشتر، هم نیم جز یه جز طلبه برخوام عرض کردم 50 آیه مختلف. امام صادق علیه السلام اینجا میخوام بفهمم رفع تکلیف واجب که نیست که اصلا نخون، غرض اینه که شما به این عهدنامه و پیمان نامه بخونی، عمل کنی، بفهمی، تأمل کنی. اگه قرار فرار کنی خب اصلا نخون، چون واجب نیست اصلا. عمقی میخونی ها؟ نه نه، برای عبونس 50 های خوندم با معنی بخونن دیگه. پنجاه تا با معنی بهتر از دو جزء. آقا بخونید در جو حضرت فهم قرآن بخونید. بعضی هاشون قرآن نمیخونن، بعضی ها یه درصد مثلا تو حوزه حالا مثلا 100 تا طلبه یه دونه شاید اونم پیدا بشه مثلا هر روز قرآن نخونه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هستیمون تموم شد. یه بحث خیلی مهمی داریم. عرض به خدمتون تو همه کتابی بلاغی متأخرم این بحث اومده، تو جواهر معتبر اینا بحث مهمیه. یادتون باشه ما نالا چیزایی که لازم بوده تو گروه گذاشتم برای امروز رو اینا خواستید مطالعه کنید. یادتون باشه تو بخش بلاغت، باز اون همون عبارت بلاغت هم دوباره گذاشتم تو گروه، ما گفتیم که بحث حال و مقتضی حال اینا رو که مطرح کردیم، یه حال حقیقی داریم گفتیم، یه حال اعتباری داریم. حال حقیقی گفتیم اون امریه که دعوت میکنه متکلم رو به اینکه کلامش رو به یه شکل خاصی بیاره و واقعا اینطوره، یعنی اون حالت در واقع و نفس الامر موجوده، ثابته، ظاهرا یعنی اینطوریه. یه حال اعتباری هم داریم گفتیم که متکلم اون حال رو اعتبار میکنه، فرض میکنه، واقعیتی نداره. مثلا مخاطب شما کن ذهن، شما تیز فرضش میکنه، یا برعکس مخاطب شما منکر، شاک فرضش میکنه، مخاطب شما نمیدونه، عالم فرضش میکنه. همه یه چیزایی که ما تو بلاغت میخواییم بخونیم قابل تنزیله اگه غلط و اقلایی برش بار بشه. تو جواهر و متبل و اینجور کتاب و این بحث حال اعتباری و اینا اومده تو همین جا به مناسبت، چون اولین بحثیه که مطرح شد. ولی واقعیتش اینه که من موقعی که کتاب رو داشتم می‌نوشتم این بحث رو آوردم تو کتاب همین لمحات، تا خب بعدن دیدیم حجمش زیاد شده فلان، با مشورتون حذف کردیم. چون عقیدم این بود که این بحث باید اول کتاب بیاد، تو همون بلاغت باید بیاد، چون ربطی به اینجا نداره به علم معانی، یعنی یه چیزیه که جاری در همه ابوابه، حتی چه بسه تو بعضی موارد علم بیان هم بگیره. بحث تنزیل و حال اعتباری. لذا یک در حقیقت یک مطلب کلیه که در جای جای بلاغت خودش نشون میده. اون تا اولین بحثی که تو کتاباتون خودشون نشون میده همینجاست. برای همین اینجا مطرح میکنن. بعد این بحث تو ادامه مباحث بلاغه خیلی کم رنگ میشه تو کتابا. یعنی شما وقتی اونجا میرید میبینید اصلا یه اثری از این بحث در حالی که باید باشه. و اینم خب کمکاری این بلاغیون بوده که اونجا حالا یا مطلب زیاد نبوده یا کم پیدا کردن یا به هر دلیلی مطرح نکردن. به هر حال این اولین بحثیه که ما اون بحثمون اینجا فایده داره. اونجا تئوریشو مطرح کردیم، کلیتشو مطرح کردیم. اینجا می‌خوایم منم تطبیق بدیم. خب جلسه قبل، جلسه قبل عرض شد که وقتی ما مخاطبمونو الان ما عرض کردیم که تأکید سه تا فایده داره. یا برمیگرده به خود کلام، یا برمیگرده به متکلم، یا به مخاطب. کلام و متکلم اونجا فعلا کارش نداریم. اونجایی که برمیگرده به مخاطب گفتیم که برای دفع شک، دفع یا رفع شک و انکاره. باز هم اعتقاد نداریم حصر میشه در همین. ما این برجسته اون چیزی که گفته بودن چه بسا اغراض دیگه هم بار بشه برای اینکه تاکید میکنی برای مخاطب، یعنی به خاطر مخاطب. شاید فعلا اون چیزی که شایع و رایجه برای دفع یا رفع شک و انکار باورپذیری مخاطبه. خب گفتیم در حقیقت مخاطب ما سه حالت داره، چهار حالت داره دیگه، یا عالمه، یا خالص ذهنه، یا شاکه، یا منکر. گفتیم عالم که اصلا بهش خبر رو نمیدیم اصالتا اولا و بذات، چون عالمه میدونه دیگه برای چی بهش بگیم، چه برسیم که تأکید کنیم. اگر خالص ذهن باشه خبر رو بدون تأکید باید بهش بگیم. اگر شاک باشه خبر رو مستحبه یا واجبه برایش تأکید کنیم. اگر منکر باشه اینجا قطعا واجبه تأکید کنیم و درجات انکار هرچی بالاتر میره تأکید بیشتری رو از جهت کمی یا کیفی میطلبه. این خلاصه بس. حالا ما میخواییم مخاطبمون رو غیر اینو فرض کنیم. وقتی مخاطبمون میخواییم تنزیل کنیم، غیر اون چیزی که هست فرضش کنیم به خاطر یه غرض و غلایی، به خاطر افاده یه نکته‌ای، خب اینجا 12 حالت متصوره. به خاطر اینکه ما یه منزل داریم، یعنی کسی که مخاطبی که داریم تنزیلش میکنیم، یه منزل علیه داریم که اونو میخواییم نازل منزله اون یکی کنیم. خب اینجا دیگه سرکله عالم هم پیدا میشه، چون وقتی عالم رو شما تنزیل کنیم میتونیم کلام رو برش القا کنیم. پس مخاطب ما یا عالمه، یا خالص ذهنه، یا شاکه، یا منکر. چهاران هر کدوم از اینا نازل منزله اون مقابلش میشه، یعنی اون ستای دیگه، چون نازل منزله خودش که نمیشه دیگه. 4 ستا میشه 12. من صرفه میر درس میدادم تو خونه، تو کانال هم میذاشتیم. بعد دیگه انسان بعد مثلا گشنه، تشنه، سیر، خواب‌آلوده، همه اینجوری به هر حال حالات مختلف برای انسان پیش میاد. بعد تو این کانال پیام دادن که شما در جلسه نمیدونم 9 خط ثانیه فلان تو یادداشت کردی که کجا گفتی که 3 4 تا 16 تا. بعد از کی تا حالا 3 4 تا 16 تا میشه؟ تیکم انداخته اون طرف. آه اشتباه کرد. چیزی گفتم 3 4 تا 16 تا. خب حالا مثلا خوابم میومد چی بود حالا چی گفتم 3 4 تا 16. حالا گیر داده بود اون اشکال با اونم برجسته کنه که چرا گفتی 3 4 تا 16 تا. گفتم حالا بعد. خب عرض به خدمتتون که حالا اشتباه نگیم، فردا پیام میدم میگن گفتی نه چی چی. شاید گوش بده. خب عرض به خدمتتون که پس این شد 4 تا. خب هر کدوم از اینا بخواد به مقابلش بشه میشه 3 تا. مثلا عالم نازل منزله خالص ذهن، شاک منکر، شاک و نازل منزله ببخشید آره بازم چیز شد اصلا اون عالم رو نازل منزله هر 3 تاش میتونیم. اینو تو گروه گذاشتم اگه تلگرام در دست داره، اینجا نوشته بودم عکس گرفتم گذاشتم. اگر شما عالم رو نازل منزله 3 تاش میتونه بکنی، خالص ذهن، شاک منکر. شاک کم نازل منزله عالم اگه بخواد بشه دیگه القا نمیشه کلام براش، این از بحث خارج میشه. پس تو شاک و منکر و خالص ذهن میشه 2 تا. شاک نازل منزله خالص ذهن و منکر، منکر نازل منزله خالص ذهن و شاک، خالص ذهن هم نازل منزله شاک و منکر، جمعا میشه 9 مورد. یعنی 9 تا مثال میخوایم تو جواهر نگاه کنید 7 مثال داده، یعنی 7 مورد گفته. خب ناقصه دیگه، بعد 9 مورد اگه میخواد کامل کسی بگه، بعد 9 مورد دیگه. اون تا واقعیتش اینه که تو متبل هم 3 مورد گفته، به خاطر اینکه کلن نظر به این داشته که نازل من نظر به من... تو این دفتری که براتون عکس گرفتم فرستادم نوشته بودم بل خطیب اعتبر الاقسام الثلاثه فی جانب المنزل، اشتباهه، باید منزلون علی، توی علیش کمه. یعنی خطیب با منزلون علی کار داشته، گفته مخاطب تو گاهی نازل منزله شاک میکنی، یه مثال برش زده، گاهی نازل منزله منکر میکنی، یه مثال برش زده، گاهی هم نازل منزله خالص میکنی، یه مثال برش زده. خطیب 3 تا مثال زده رو حساب کتاب بوده، یعنی اعتبارات منزلون علی رو سنجیده. اگر اونو بسنجی 3 تا مثال کافیه. اگر بخوای همه رو بسنجی 9 تا باید مثال بزنی. اگر بخوای جانب منزل رو رعایت کنی چند تا مثال بزنی؟ 4 تا. عالم، شاک، منکر، خالصه. دیگه جانب منزل رو، عالم رو، نازل منزله یه چیز میخوای بکنی دیگه. منزل اون چیزی که واقعیه، اون چیزی که مخاطب تر
این چهار حالت داره که این چهاره
میشه، حالا میشه که چهاره میشه، نه اینا واقعیت دیگه، اینا واقعیت مخاطب اون میتونه عالم باشه. نمیشه این منزل، بعد یه منزل اون علیه داریم، عالم رو شما میتونی نظر منزله فالز بهت کنیم، میتونی نظر منزله شاک کنیم، میتونی نظر منزله منکر کنیم، سه تا اینجا داریم. شاک کنیم، میتونی نظر منزله فالز بهت کنیم، منکر. این هم دوتا عالم دیگه نیست اینجا، چون آمون نظر منزله فالز بهت کنیم، یعنی خواهی میشه کنیم، منکر هم میشه شاک و فالز بهت، فالز بهت هم میشه نظر منزله منکر و شاک. یه هر کنون دو تا میشه، اونم سه تا میشه 9 تا، درسته؟ 9 مورد. اگه بخوای کامل مثال بزنی غرض بگی 9 تا باید بگی، که 9 مورد دیگه. اگه خطیب 3 تا گفته، چرا؟ چون از این ور حساب کرد، منظرون علیه پای ما 3 تا بیشتر نیست دیگه، شاک، منکر، خالصه. خطیب این ور نگاه کرد. اگر هم کسی بخواد از این ور یه مثال بزنه 4 تا، ما این رو انتخاب میکنیم. ما نقطه مثال نمیزنیم، مثل خطیب هم رفتار نکن، 4 تا مثال میزنیم. چرا؟ به خاطر اینکه مثال ها سخته، مثال واقعی پیدا کردن سخته، مناقشه ها توش زیاده، بعد غرض پیدا کردن مشکله. حالا یه بحثی خواستید میکنیم رو بقیش، 4 تاش که واضحه مثال میزنیم، توضیح میدیم، بعد حالا بقیش به مقایسه خودش معلوم میشه. حالا اگر خواستید میتونیم اونا رو هم مثال براش بگردیم و پیدا کنیم، ولی در رفتن بلاویا جوارم بعد مثال زده نمیچسبه. حالا بگردید دنبال یه مثال واقعی خوب که چجوریه. شما سوال چی بود؟
مثلا مثلا اون مشکل رو شاک کردن می‌کنیم، تاکیدش کمتر میشه، ممکنه مثلا اینو بلاغتش کمتر شه. چی از کجا میتونه که حالش
کمتر؟ اونو من بحث نکردم تو این جلسه، اونو چند سال پیش بحث کردم، نوشتنم. ما یه مقام ثبوت داریم، یه مقام اثبات داریم. مقام ثبوتمون بحث کردیم، مقام اثبات رو کلا بحث کردیم. اون خودش نیم ساعت وقت می‌خواست بحث کنم. طریقه فهم این که حالا مخاطب چیه، چه جور تاکید شده، یه کلام مؤکد دیم، رفتارمون چیه، چی می‌خوایم تشخیص بدیم.
اینکه انگار اصلا ضرورت نمی‌شه. مثلا این مشکل باشه در تایید و تاکید زیاد لازم بشه، بعد ما به مشکل تاکیدش رو کم کنیم. حالا سامع اصلا نمی‌فهمه که چه حالی داره، اصلا طراحی می‌تونه.
قبول دارم. قبول دارم سامه به عنوان شخص سوم، نه سامه نه به معنی مخاطب، شخص سوم نمیفهمه، ولی فعلا چی؟ سامه فرض کنه که شما اصلا اون مهم نیست، اینا هیچ کدوم مهم اینه که خود اون متکلم میدونه که سامه مخاطبش منکره، به یه دلیلی میاد شاک فرضش میکنه. الان یه نکته ای تو این که منکر رو خالص فرض میکنه میگیم، همون نکته تو تنزیل منکر به معنی شاک هم جاریه.
حالا متکلم
فعلا، چون ما میگیم تعیین، نه بلاغت قائمه به متکلمه، یعنی این که شما یه متکلم متناسب با مقتضی حال حرف بزنید، یعنی بلاغت. این که سومی بفهمه نفهمه اون یه بحثای دیگه است، طریق بفهمه اون اصلا بحثش نکرده، نوشته بودم اما حالا به مناسبتی بحث کردم. خب ببینید از همون اول شروع کنیم، اون مثال‌های واضحش رو بزنیم. مثلا عالم رو فعلا این چهار تا رو فعلا مثال می‌زنیم، بقیه شمالات دیگه. یکی اینو بحث می‌کنیم. شاب کن از منزله خالصه فرض می‌کنیم. دو منکر رو از منزله خالصه دوباره فرض می‌کنیم. خالصه رو از منزله شاب فرض می‌کنیم. حالا نکات این چهار تا مثال رو بزنیم از در حد فرض فرض نداره، اینجا غلط فری نداره. کل بحثمون فرعیه چون تنزیله، اغرازش مختلفه. تو این اغراز این تنزیل فرعی اصلی نداره، هر چی میتونه، هر غرض و عقلایی میتونه باشه. خب عرض به خدمتتون که مثال اول، یه لحظه اجازه بدید. خب اونجایی که عالم رو میاییم نازل منزله منکر میکنیم، وجهش رو اول بگیم بعد مثالش رو بزنیم. ببینید خیلی واضحه اینجا وجهش، یعنی یکی از اغراض رو اینطوری میتونیم توضیح بدیم. بیاییم بگیم که عالم یعنی چیزی رو که میدونه. خب علالقاعده اصلا نباید کلام رو برش القا کنیم و چه برسه تأکید کنیم. شما میایی اینو نازل منزله منکر فرضش میکنی. به چه دلیل؟ به این دلیل که هر علمی یه مقتضایی داره. مقتضاش چیه؟ عمله. یعنی شما وقتی چیزی رو میدونی باید عمل کنی. وقتی نمیای عمل کنی در حقیقت سر از چی در میاری؟ انکار عملی. اصلا یکی از چیزایی که روایت داریم که من ترک صلات متعمدا فقط کفر. حالا این هم آدم نماز نمیخونه، آقا مسلمانی بله، اعتقاداتش میشماری، همه چی میبینی، همه چی درسته. میگه فروعدی نمیشمار، میگه واجبات اینن، نماز میگه چه نماز نمیخونی؟ حالا حوصله ندارم به هر دلیل. و این کافر اعتقادی که نیست که، ولی تو روایت چقدر تاکید کردم چه آدم کافره. این کفر عملی بهش میگم، یعنی کفر نظری داری، یعنی اعتقادا انسان اعتقاد نداره، یعنی به اون مطلب. یه موقع کفر عملیه، یعنی یکی از ارکان اصلی اون چیزو عمل نمیکنه، میشه کافر عملی. حالا احکام فقهیش فهم میکنه نمیکنه، اونو بحثی خاص خودش داره، کار نداره. میخوام اینو اطلاقش. شما وقتی میبینی یه نفر مثلا نماز نمیخونه، نباید بهش بگی اصلا، و میدونه که نماز واجبه، نباید اصلا بهش بگی اصلا تو واجبتون به مقتضای حال حقیقیش. شما میدونه دیگه واسه چی میخوای. بعد میای بهش میگی اصلا تو واجبتون، یا ان اصلا تو واجبتون، میای در حقیقت میگی که تو درسته که میدونی، ولی عملا چون داری خلاف علمت رفتار میکنی، کاری رو میکنی که یه کسی که اعتقادن منکره اون کار رو میکنه. اونی که اصلا نماز رو قبول نداره نماز نمیخونه، اصلا وجوبش رو نمیدونه، حالا عمدن نمیدونه یا قصورا یا تقصیرا کار نداره، نمیدونه و نماز نمیخونه. خب تو هم که میدونی هم نماز نمیخونه، تو اون چه فرقی داره؟ هیچ. تو عملش فرق هم نداره. پس من میام توی عالم رو نازل منزله منکر میکنم، وقتی منکر شدی کلام رو نه تنها بهت القا میکنم با اینکه عالمی، بلکه با تأکیدم القا میکنم تا اشاره کنم به همون اینکه تو در عمل این کار رو نمیکنی. ته غرضم در میاد توبیخ و تعریض و اینجور چیزا، مثلا میخواد توبیخش کنه، میخواد تیکه بهش بندازه، میخواد تعریض کنه، میخواد نمیدونم تختعش کنه، یه همچین حالتی. و این غرض تو قرآن هم خیلی زیاد داریم، یعنی آیات زیادی هست. یکی از آیات مثلا آیه 15 سوره مؤمنون، این آیه شاید داشت نکره بود. آیه 15 سوره مؤمنون این شکلی میفرماید که بله، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، حداقل دو تا تاکیدو داره، ان و لام. جمله اسمیه هم حالا بحثش نکردیم، ولی این از اون مواردیه که میتونه جمله اسمیه مفید تاکید بشه. حالا قرار شد خودتون تحقیق کنید، ولی خب دو الی سه تاکید تو این آیه هست. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون. خب مخاطبین نمیدونن. عبارت بعدی داره، ثم انکم یوم القیامت تبعثون. تو بحث مشاک داریم، منکر داریم واقعا، ولی تو مردن هیچ که انکار نداره. مردن یعنی مردن دیگه. ثم انکم بعد از ذلک لمیتون. بعد از ذلک یعنی که شما رو نطفه علاقه کردیم، علاقه رو مزغه کردیم، بزرگ کردیم، رشد کردید، بزرگ شدید، زندگی کردید، بعدش هم میمیرید دیگه. ثم انکم. خب برای چی همه تاکید اینجا اومده؟ من نمیدونم. یا اصلا تو آیه دیگه داره انک میت و انهم میتون. مگه نمیدونم. این یکی از نکاتش این میتونه باشه که میدونن ولی یه جور دارن رفتار میکنن انگار ابدی ان. چرا انقدر گناه میکنی؟ چرا انقدر در حقیقت تو اسیان؟ اصلا انگار مرگی هست در کار. یه آدم وقتی یه جوری رفتار میکنه، یا تو از خدا نمیترسی؟ میگه چرا میترسی؟ میگه چه رفتاری؟ آخه رفتارت اصلا نشون نمیده. یعنی تو عمل طوری رفتار میکنه که انگار جاودانه. بعد شیخ بهایی موقعی که خیلی لطیف تو 40 حدیثشون خطبه شعبانی رمضانیه ماه، خطبه حضرت رسول رو که تو ماه شعبان در مورد ماه رمضان ایراد فرمودند رو اونجا میاره شرح میکنه، عبارت اینجور شروع میشه: یا ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله، انه قد اقبل الیکم. شیخ بهایی خب یه ادیب قهار بوده دیگه، اونجا میگه که چرا اینجا داره تاکید میکنه حضرت، بگه مخاطبینشون نمیدونن که ماه خدا در حقیقت داره شهر الله یعنی ماه رمضان داره اقبال میکنه میاد. اواخر شعبان حضرت خطبه ایراد کرد، خب ماه بعدی هم ماه رمضان دیگه. یکی از وجوهی که ایشون اونجا احتمال میده میگه همینه، میگه شما یه جوری دارید رفتار میکنید ماه شعبانو که انگار نه انگار ماه رمضان داره میاد. مثلا شما یه مهمونی دعوت کردی هیچ اقدامی نمی‌کنی، وقتی اقدام عملی نمی‌کنی بعد اونجا با تاکید بهت گفت که به درستی که مهمانت دارد میآید، خودم میدونم بی خود میدونم میدونی یه تکونی بخور آخرت تکون نمی‌خوری. از این جور چیزا تو آیه داره. این یه غرض عقلایی خیلی خوبیه که سر از توبیخ و تخطئه و تحقیر و این جور چیزا هم میتونه در بیاره و لازم رو نازل می‌کنیم. اگر مقام به طلبه شما این تنزیل رو انجام میدی تو جاش خوبم هست، اگر مقام نطلبه نیازی به این قرض نباشه و اینو، خب اصلا الغا نمی‌کنی کلام رو، هیچ چیز دیگه میدونه دیگه، پاش میره دنبال کارت. این از این از روی تساهل و سهل انگاری اونجا بدون تأکید میگه بله قبوله. یعنی شما میتونی اون با اون فضا سازی خاص درجه عمل کردش نازل منزله هر کدوم از این خالصه میشه، لذا به قیاس دیگه معلوم میشه. ببینید عالم داره یه کاری میکنه که اون کار سبب میشه شما اونو خالص ذهن فرضش کنی، یا شاک فرضش کنی، یا منکر فرضش کنی. اینه. بریم سراغ شماره 2. شاک رو میتونی شما نظر منظر خالص ذهن کنی، میتونی نظر منظر منکر کنی. حالا منکرش فعلا نمیگیم، خالص ذهن یه مثال بزنیم. منزل اون علی رو منزل من که عالمه اونجا. نه ایشون گفتن عالمه، من تا میدونه نماز واجبه، سهل انگاری داری میکنه، از رو لجاجت نیست که نماز میخونه. میخواست بگی یعنی اینی که من فرض کردم گفتم که پرروه عالمه میدونه نماز واجبه ولی نمیخونه، یه موقع نم میدونه ولی خب از رو تساهل نمیخونه. اینجا دیگه خیلی با تأکید بهش نکنی، یعنی در حقیقت همون عادی بهش بگی، چون به جاهل قاصر عادی میگی دیگه. شما یه نفری واقعا نمیدونه، مثلا حالا نماز مثلا نداریم خیلی واضحه، آقا الان خیلی عوام نمیدونن گوشت خرگوش خوردنش حرامه، احکام تقریبا مشهوره بین فقهای اجماعی که گوشت خرگوش. بعد یکی از دوستان ما تبلیغ رفته بود، یکی از دوستان گفتن خرگوش دو نوعه، یکیش حرامه یکیش حلال، اون هم یکی جدید در اومده. آره عوام دو نوع کردن، چیزی ندارم چیزی. اینا اونایی که میخورن میخوان توجیه کنن. شما به اون میگه آقا گوشت خرگوش حرامه. حالا اگر شاید. ولی اونا تو ایران فکر کنم نیست. اون دیگه چرا؟ اون میشه دفع شک و انکار نه رفع. اون همون بحث قبلی خودمون میشه دفع شک یا انکار. چون اگه بگی عادی بگی ممکنه دوچار شک یا انکار بشه، اونو باید با تأکید بگی. خب شاک و نازل منزله خالص ذهن میکنین. آیات زیادی رو مثال دارن. یه تو متحول جواهر یه آیه هست جنجالیه، بخوام بگم 10 دقیقه علکی رو آیه داریم بحث میکنیم، خودتون برید مراجعه کنین. انقلاب داره اون آیه، آدرسش تو همون متحول تو بخش همینجاست دیگه، صفحه نمیدونم چنده. آیهش آیه چیزه، سوره آره تو اونجا هم بود، تو همین دراستون به علوم المعانی هست. آیش همون جایی که میگه که ولا تو خاطب نیفل لبین از علم انهم مغربون، سوره هوده. سوره هود آیه 45 فکر کنم باشه، 37، آیه 37 سوره هود. اونجا هست یه ذره بحثه، همیشه ما جواهر درس بینام اونجا انقلت میکردیم. حالا اون آیه رو بذارید کنار، ببینید مثالی که حالا خود در حقیقت حال جواهر زده شاک و نازل منزله خالص ذهن میکنی. میگه شما فرض کردی جناب مخاطبت در قرار مثلا رهبر رئیس جمهور پادشاه بیاد تو شهر، خودش بیاد، موقعی که آقای خامنه‌ای میخواستن تشریف بیارن اینجا خیلی اون اوائل هم همه بود میاد نمیاد، بعض ماهی چیز مثلا فلانی میخواد بیاد، شخصیت بزرگی، انسان باورش نمیشه دیگه. چی؟ ای دوباره قراره بیان از بخدمت این که چیزه. حالا به هر حال طرف شک میکنه که اون پادشاه، امیر فرمان روای، رئیس جمهور، رهبر، هر که هر مسئولی میخواد بیاد، بعد مردده. پس این چیه؟ واقعا شاکه دیگه، درسته؟ حالا ما بهش میگیم قدم الامیر یا یقدم الامیر یا یجیع الامیر، بدون تأکید علال قاده باید با تأکید برش بگی دیگه، بدون تأکید میگی. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ تردید داره بابا، این همه خبرگزاری ها گفتن، این همه مردم میگن، همه جا پیچیده ها، بس چی شک داری؟ شک بیمورد. یکی از مصادیق شکهای بیمورد مخاطب خواستمونو ما میتونیم بدون تأکید بگیم، اشاره کنیم که بیمورد شک داری. یه از دومال هم میشه چیه؟ آره قشنگ اشاره اینه که مطلب بدیهیه، یعنی یه چیز واضحیه، یعنی این همه، یعنی آره یه جاهایش اول زمزمش شک و غلاییه، وقتی شک و غلایی یا تو همین طهارت آقا اینو شستم شک دارم پاکه یا نه. مقتضی حال میگه که والله ان هذا لطهره، پاک شده آقا، لقد طهره. بعد خب این دیگه مقتضی حال حقیقیشه، باید تأکید کنی تا اون شک و انکارش برطرف بشه. بعد همین جاها هم میبینید یه جاهایی هست شکه ولی تأکیدش زیاده، این مقلاییه دیگه. این آخه آقایون یه جوری میگن انگار شک همیشه کوچولوئه، باید مثلا یه تأکید برش بیاری. گاهی شک تو شک فهم مثلا شک آدم وسواسی جا نداره برای چند تا تأکید کنی. حالا گاهی نه، چرا بعضیش یه جوری هن که یه ذره باید اینقدر تأکید برشون بکنی تا اون بخوابه اون شدت و حدت شک. حالا منظور میخواستم اینو بگم که اینم یه قضیه، بعد قضیه است که فکر نکنید آخه اینو ظاهر کتاب بلاغه اینه که شما هر دو دیدید یه جا تأکید زیاد داشت مثلا 3 تا 4 تا حتما منکر مخاطب، اینو یه ذره توش انقلته.
الان میگیم که اگه یه دفعه شاک که ما اون منظره خالی
حالا اینو ببخشید حرفم تمام نشده، ببخشید میترسم یادم بره. بعد اینو مخاطب شما حالا مثلا اینجا باید اینطوری بگی، بعد حالا میایی وسواسی بودنشو میخوایی بهش تیکم بندازی و تختهش کنی توبیخش هم کنی، بگی الان خودت اینو 5 بار شستی، این هازا طاهرون یا طهره مثلا، دیگه اینجا بدون تاکید میگی. برای چی میگی؟ واضحه که دیگه پاک شد دیگه. دیگه برای چی داری اینقدر خودتو چیز میکنی، خراب میکنی و هرس میخوری و فلان؟ چه بدون تاکید میگی؟ مقام تا مقام فرق میکنه. یه جا یعنی شما یه موقع میخوای تیکه بندازی، توبیخ کنی، بیان کنی وضوح مطلب رو، میشه حال اعتباری. یه جایی نمیخوای، واقعا میخوای اون دغدغه نفسانی مخاطبت رو از بین ببری، اونجا تکیش میکنی. حاله فهم میکنی
اینا هر دوش ما
دلالت
لفظی
نداشتیم
برای
نداریم،
ولی
دلالت‌های
تنظیمی و حالی و اینا
داشتیم. آره همین، درست اینجوریه، چون لفظا خیلی معلوم نمی‌کنه. خب نه الان فعلا شماره دو ایم ها، شماره داریم شماره چهار، شماره دو ایم. از اینا عقلا از این حالات خارج نیست.
نه الان شما میگی خالص، ولی مثلا این خود این مثال گیره میزنی مثلا، بعد مثلا اون قوی حالت کش می تابه.
خب
این تازه منظره صحیحه، نه خالی
نه
نادان پاک
شد. همین وقتی میگی نادان پاک شد یعنی مقتضا، یعنی ببین، یعنی خالص ذهن فرضش که آخه خالص ذهن خوبه یا بده؟ یه سوال.
نه خالص ذهن خونسه، ولی نادان
اب نداره. همین خالصه، چون نسبت به بار مثبت معنایش در حقیقت لا به شرطه، شما میتونید اراده صفاحت و یعنی اصلا غرض همین تحقیرشه. اون ما داریم اینجا بحث سر غرض نمی‌کنیم که تو این عبارات می‌خوایم بگیم یعنی تو شما با خالصه چی کار می‌کنی؟ فقط همین اونو میای نازل منظره این می‌کنی، اون کاری رو که با خالصه می‌کنی با این شاک می‌کنی، اینو می‌خوایم بگیم. حالا غرض بله تحقیره تیکر هست، بیمم اینجور چیز هست، اونا جای خودش
روایت کنیم. مثلا امام خشم شده این جمعه رو گفت،
بله
اون همون تحکیل داره میدهستن خشمش، اون داشت تحکیل نداشته باشه، اون خشمی که
میتونه اون خشم امام قرینه باشه برای این که اگر خیلی چیزا میخواد خشم امام قرینه باشه برای این که اگر مخاطبش مردده با این حال امام تاکید نمیاره، اشاره به همین باشه که مطلب واضحه. بله میشه، بله اینا همه قرائن هم اب نداره، تون صدا میشه قرینه، اشکال نداره. ولی شما میگید تو کتابت معلوم نمیشه، خب اون قرینه رو معدل سیدیم با تون صدا. نه تون صدا رو کار نداریم که تو بحث خودمون. نه حالا شما عادی بگو، آخه افراد فهم کنم، بعضی کلا مباحث مهم هم آروم میگن، بعضی مباحث آروم و محکم میگن، نه افراد مطمئن هم چیز نیست. خب شماره 3 رو نگاه کنید، منکر و نازل منزله خالص ذهن میکنیم اینجا. این مثال زیاد داره، ذالکل کتاب لا ریب فی. اینو متبل خوب توضیح داده، یعنی یه صفحه توضیح داده ها، خیلی مباحث قشنگی داره، مراجعه کنید. اجمالا این همه آدم تو قرآن شک دارن، انکار میکنن، خدا میفرماید لا ریب فی. آخه کجاش لا ریب فی؟ خیلی ساده، انگار مثلا به خالص ذهن داره القا میشه، این تو این کتاب شکی نیست. چرا میگن؟ به خاطر اینکه اینقدر شواهد و قرائن و دلائل و اینا جمع هست بر اینکه این کتاب وحی خداست، شکی درش نیست. شما شک داری؟ یعنی بی خود شک داری، انکار میکنی، بی خود انکار میکنی. یا آیات دیگه مثلا سوره بقره 163، الهکم اله واحد. دیدید تو قرآن خیلی جا این مضمون تاکید شده با انما یا ما و الا یا انا یا ضمیر شأن، ولی یه جاهای الهکم اله واحد. اگه مخاطبین میدونن واقعا، خب نمیگه خدا من اوتا. اگه یه مخاطبینی هستن که شاک و منکرن، که وحد و وحدانیت خدا شاک و منکرن، خدا میفرماید الهکم اله واحد، واضحه. چون یه جایی دیگه هم داریم اف الله شک، خدا اینو شک میکنه، ها شک داره خدا، الهکم اله واحد و همین راحتی. و الا اگر واقعیت رو میخواست خدا اینجا لحاظ کنه با این فرض، میگفت که والله مثلا ان الله لواحد، کما اینکه داریم همچین مضمونی تو آیات. میتونه اینجا نکتهش این باشه. مناقشه در مثال نکنید، چون مثال انقدر زیاده ممکنه تو این آیه شما بگید نه این مخاطبش فلان بهمانه، مناقشه در مثال نکنید. یعنی این خیلی کاملا عقلاییه دیگه، غرض همینه. شما مخاطبت منکره، این دقیقا برعکس شماره ای که مخاطبت منکره ولی انقدر قرائن شواهد بر وجود اون مضمون وجود داره که میخوای اشاره کنی که جایی برای انکار نیست.
عدم توجه به اون حالت مخاطب یکون مثلا حالا کنکارا همون توهین یا حالا
بله 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 هست، قطعا هست. یعنی گفتیم اصلا اون گاهی نه یعنی اشاره به این نکته میکنی میشه غرض میانی تا مثلا تحقیرش کنی توبیخش کنی. گاهی هم همیشه اینجوری نیست، نمیخوای تحقیر رو توهین کنی، همین میخوای بگی، میخوای بگی آقا واضحه، چرا شک داری عزیز دلم جونم، نه تحقیرش کنی، دوستش داری، ما بگیم واضحه. یعنی همیشه اون بعد منفی رو نباید در نظر بگیریم. انشاء باشه یعنی چی؟ سخته باید فکر کنم روشه، یه چیز جدیدی همچین چیز نیم. انشاء عقیده با یه جمله خبریه، میدونی چی میشه؟ همون نه اینجوری میشه، به شما داشتیم یه جاهایی که مثلا جمله خبریه میگفتی غرضت امر بود، یعنی اعتقاد، اعتقاد پیدا کن به این، مثلا باید فکر کنم چیز جدیدیه، ذهنیت ندارم بتونم الان یه چیز قطعی بگم. خب شماره 4 هم نگاه کنید، خال ذهن نازل منزله شاک میکنیم. مثال زدن، مثال های مختلفی زدن. یکی از مثال هایی که حالا میشه روش یه ذره مانور داد آیه 40 سوره توبه است که الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تو جریان ابوبکر که با پیغمبر تو غار رفتن، البته جناب محقق نجاح طائی که از محققین تاریخ و حدیث عراق زندگی میکنه، عربه، نجاح طائی یک کتابی نوشته یار غار، البته عربی نوشته، ترجمه شده به یار غار. تو اونجا مفصل اثبات کرده که از اونی که همراه پیغمبر بوده ابوبکر نبوده. خیلی عجیبه. یعنی شخص بود بسه ابن بکر، بعد اون روایتی که میگه ابوبکر از طرف ابو هریره اومده برای فضیلت و یه بحثی، ولی این یه چیز عجیبیه تو تاریخ، چون خیلی مشهوره که ابوبکر هم از طرف شیعه مشهوره هم از طرف سنی. اون چیزی که تو طول تاریخ بین شیعه و سنی بحث بوده این بوده که این ابوبکر بوده، ولی آیه مدح ابوبکر نمیرسونه، اون میگفتن مد میرسونه میگن نمیرسونه، اینجا بحث زیاد شده. حالا فعلا ولی ایشون اصلا بحث کرده، باید بخونید کتابا رو دیگه، اجتهادی بحث کرده، حالا درست یا غلط اهلش باید نظر بدن. به هر حال گفته اصلا ابوبکر نبوده، کار نداریم، بالاخره یه شخصی با پیغمبر تو غار بوده دیگه. خب حضرت اونجا بهش میفرماد که لا تحزن، گفت کجا ترشیده نوشت کجا تو قرآن اومده؟ گفت تو همین آیه لا تحزن، نه تحزن. اونایی که ذره چیزن ها یه ذره بعضی لجبازن، آخه بعضی یه مهندس برق کراواتی مثلا ریش تراشیده اومده بود به یکی از آخونده گفته بود که شما این همه داده تو قرآن همه چیه هست، برق کجاست، الکتریسیته کجای قرآنه؟ اونم زرنگ بود آخونده، برگشت گفت یاد داشت کن، گفت هست باره یاد داشت کن، گفت بگو برم نگاه کنم، گفت سوره 120 آیه 46 یاد داشت کرد، ممنون. حالا یا حالا اومد بره برگشت بهش گفتش که بیا، گفت اصلا ما ساعت 14 سوره بیشتر نداریم، وقتی قرآن نمیدونی چند تا سوره داری اصلا نخوندی برای چی اشکال میکنی؟ یعنی خاص یه فضاسازی خیلی قشنگ گفته اینجوری، مثلا ما سوره 120 ما نداریم که آیا حالا آیا چی داشته باشه. حالا قرار از این که بعضی عوام هم جا داره از این آیه بی آر اومده لا تحزن، مثلا لجباز ها، نه این که پایه چیزی مغالطه کنی. حالا بعد خب عرض به خدمتتون که لا تحزن بهش گفت که حضرت فرمودن که آقا نگران نباش، ناراحت نباش، چرا؟ ان الله معنا. الان مخاطب ها ببین، ان الله معنا اینجا دو جوره، ببینید معیت اینو علامه طباطبایی تو المیزان داره، معیت دو جوره، یه معیت عامه داریم یه معیت خاصه داریم. معیت عامه اون معیتیه که عبارت باشه از اینکه خدا با هم است، آیه و هو معکم اینما کنتم دلالت بر این معیت داره. یعنی که خدا با شماست هر جا باشید. یعنی اون معیت به این معنی که هیچ چیزی از حیطه علم الهی و قدرت الهی خارج نیست. خب این معیت عام است که همه بشر و مخلوقات همه رو میگیره. یه معیت خاصه داریم، معیتیه که از رو لطف و عنایت و رحمته، مثل والله مع الصابرین، والله مثلا مع المحسنین. اینا مثلا رو... یعنی خدا با اینا، خب خدا با همه است. اونجا علامه میفرمان که این معیت خاصه است، معیتی که منشأش رحمت و عنایت و چیز همون معیه ها، مقام معیت خاصه است. خب حالا اینجا ان الله معنی دو تا احتمال داره. اگر معیت یعنی مقام، دو تا مقام ظاهر مقام اقتضا داره که این معیت خاصه باشه. اینجا پیغمبر نمیخوام بفرمایه که خدا با ماست. خب خدا یعنی علمش و علم خدا رو بخوام بگن، احاطه خدا رو بخوام بگن، اینا رو نمیخوام بگن. میخوام یعنی خدا حواسش به ما هست، ناراحت نباش، خدا با ماست، مثل والله مع الصابرینه. اگر این باشه، مخاطب نسبت به خالص، نسبت به این مضمون که خدا با ماست خالص ذهنه. یعنی در حقیقت این که میتونه حداقل این باشه که آیا حتی اگر مخاطب ابوبکر باشه خلوف بزن تقویت میشه، حالا بیشتر شاید به انکار این هم کشیده میشه که حالا خب الان رفتیم تو غار، این همه چیز دنبال ما فرستادن، الان پیدا ما میکنن دیگه، خدا ما رو نجات نمیده، بیچاره میشیم تو این فضای ذهنی. حالا اینا بعضی اینجوری گفتن این آیه مثلا خالص ذهن مخاطب، یعنی نمیدونه که این رحمت خدا شامل حالش میشه یا نه. اینجا کافی بود گفته بشه که الله معنا، و اون تسکین نفس برای مخاطب با گفتن الله معنا حاصل میشه. شامل هر دو میشه، اونم اب نداره. گاهی یک میگن چیزه، چون اینجا نه، یعنی لازمش اینه که برای اینکه لونره این به صدقه سری پیغم، مثل جریانی میمونه که مثلا اون طرف اومد با حضرت عیسی، رفت حضرت عیسی گفت حواست به من باشه بیا، گفت کجا رفت؟ تو آب، رو آب حرکت کرد. اون شخصم با حضرت عیسی با هم رو آب حرکت کردن، بعد یه لحظه وسط های آب که رو آب داشتن حرکت میکنن به خودش من گفت همین که اینو گفته رفت تو آب. حضرت عیسی دستش گرفت و برد بالا، گفت چی شد؟ گفت چیه، خیال شیطانی اومد تو ذهنم، گفتم مثلا من مقامی دارم. گفت یعنی حالا حضرت عیسی اینجوری نفرموده، ولی خلاصش این بود که اما تو به صدقه سریع من داری رو آبران راه میری. خیلی ها بودن علما و عرفا دست طرف رو میگرفتن تیولر میدادن، خودشون هم الف بی چی بلد نمیدن، میگفتن چشاتو ببند چشم ببند طرف اون یه جای دیگه چیز میکرد. قرار از این که این من هم چنین نمیشه. حالا قرار از میگه این الله معنا، خب حالا این که الله معنا تسکین رو میرسونه، ولی رفتار اون نگرانی رفتاری که تو اون شخص مخاطب مراجع میبینه ما متکلم، اون سبب میشه که اینجا احتیاج به تأکید پیدا کنه، بگه در حقیقت تو رفتار کسی رو نشون میده که دچار شک یا حتی انکاری. یعنی اینجا دیگه هر دوشو میشه گرفت. شما الان همین مثالش به اون خالص ذهن نازل منزل منکر هم میتونید بزنید. یعنی رفتاری رو نشون میده که انگار عنایت خدا، من پیغمبر خدا من رها میکنه، یعنی من دست میگیرن میکشن به همین راحتی. رفتاری که نشون میده رفتار یک آدم چیز نیست، یه آدم چیز. ولی من بگم حالا آخرین نکته من عرضم باشه، عجیبه ها، سلمان ابوذر مقدار کدوم مقامشون بالاتر بوده؟ سلمان ابوذر بعد مقداد، ولی تو صلابت ایمان مقداد از اونا بالاتر بوده. صلابت ایمان، صفتی و ایمان و اعتقاد. میگن حتی اون لحظه‌ای که حضرت علی علیه السلام دستشو بستن به سمت مسجد ببرن، روایت داریم که سلمان زاز زیزتن. یعنی چی؟ یعنی یه دلش تکون خورد. میشه چون تو صلابت ایمان فهم کنید، این تو اصول کافی هست روایتش، نگاه کنید. حالا توضیح حدیث شر داره، اینو میخوام بگم. سلمان اونجا یه لحظه شک کرد. به چی شک کرد؟ به این حضرت علی دارنده اسم اعظم الهی، یعنی مقامات حضرت رو میدونست، هیچ کار نمیکنه، دارن دستش میگیرن میبرن، یعنی دوچار شک و تردید نمیتونست. چی؟ مثلا
که همونجوری
سلمان هیچ کاری، و سلمان در حقیقت تعجب میکنه که چطور میشه اینجور میشه. در حالی که حضرات اصلا مکلف به چیز نبودن که هر چیز استفاده کنن، یه جریان مفصلی داره. ولی مثلا مقداد حتی جالبه، میگن مقداد یک لحظه هم این حالت بهش دست نداد. حالا این چیز عجیبیه که میخوام بگم اینجور نبوده که سلمان مطلق من جمیع الجهات باشه تو فضائل و کمالات انسانی از همه، اون فقط معصومه. میبینید مثلا مقداد از یک جهت از سلمان بالاتر، اون از یک جهت. این حس جالبیه. حالا تو اصول کافی رو وقتش هست نگاه کنیم. خب این 4 تا مثال زدیم تموم شد. بقیه مثال ها رو لطف کنید دیگه خودتون برید تو مباحثه از متول این دروس دراستون جواهر اینا پیدا کنید روش بحث کنید دیگه. تو دفع شک ما احتمال میدیم که مخاطب ما احتمال داره شک کنه، به خاطر اون تأکید میکنیم. اینجا یه چیزی که خالص ذهن رفتار فعلی و حالیش رفتارش شکامیز و منکران است. غرضش باز همین اشاره به این میشه که نمیدونم باید فکر کرد بله. آها نسبت به تأکید بله درست. نه از اینجا لازم نیست. یعنی به قول شما، شما رفتار یک کسی رو میبینی، اون رفتار اقتضا میکنه که تأکید کنی. آره نه این چیز نیست، الزامی نیست اونجا. البته چه بس اونجا بستگی داره طرف رو میشناسی یا نه. مثلا رفیقت رو میشناسی میدونی، یه جایی هم نمیدونی از رفتار یه شخصی، اتفاقا از رفتار پی به اعتقاد آدم میبره دیگه. وقتی یه نفر یه آدم خیلی غریبه رو میبینی نماز نمیخونه، یعنی شما فکر میکنیم اعتقاد داره که نماز واجب نیست مثلا. نه الزامی نیست تو اون تأکید کردن و نکردن، الزامی نیست که حال واقعی رو بدونی. ولی یه جاهایی که بدونی بازم خلافش رفتار کنی میاد تو بحث ما.
این واقعیه
آره آره خودش واقعیه، چون نمیدونه. ما فرضمون جاییه که واقعی رو میدونه داره خلافش رفتار میکنه. این مثالی که شون زدن واقعی رو نمیدونه، همون حال واقعیه. همون واقعیه آره همون واقعیه. چون ما اینجا موظف به نفس الامر نیستیم که تو توجه به ایته علممون داریم رفتار کنیم. جلسه بعد آقا فردا ما بحث رو تموم کردیم دیگه، انشالله درس جدید رو مطالعه کنیم.